ettin mi?
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
امیر کبیر، نویسنده اعظم مهتدی، سردبیر جهانشاه آل محمود. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، علی عمرانی، باقر کریمپور، سلمان خطی، علی تاجمیر، علی زرینی، محمد آقا محمدی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت سوم.
با تأسف باید عرض کرد که ما اداره یک ویرانه به تمام معنا را به دست گرفته ایم. بخشی از آن به بیکفایتی ها و بیتوجهی های مصادر و امور برمی گردد، برخی از آنها به خیانت خیانتکاران و وطن فروشانی که دلشان به مواجب بیگانگان و به وجهی که بابت نوکری و رشوه و چه و چه و چه می گرفتند خوش بوده. بعضی ها هم فتنه هاییست که خود بیگانگان رأساً به پا می کنند.
و این یعنی که کار بسیار دشوار است.
بله همینطور است، کار دشوار است، اما به یاری خداوند منان تا بدینجا کار را خوب پیش برده ایم. برخی شورش های جنوب و شرق کشور را به قدری سرکوب کرده ایم. شورش آصف الدوله در خراسان هم عنقریب شکست خواهد خورد. با ترکمان ها هم به جاهای خوبی رسیده ایم. برخی تیره ها تسلیم دولت مرکزی شده اند و بقیه هم به حمدالله کارشان تمام می شوند.
خوشحالم که این همه امیدوار هستید جناب امیر کریم رضا.
با آن که خزانه خالی چندان دستمان را برای قشون کشی باز نمی گذارد، اما حتم داشته باشید با غیرتی که جوانان این کشور نشان می دهند نمی گذاریم دول متخاصم با تحریک عواملشان یا با حضور مستقیم خودشان کاری پیش ببرند.
پس به زودی می توانیم نفسی به راحتی بکشیم.
از خدا می خواستم اینطور باشد اعلی حضرت، اما چنین نیست. ما به قشون منظم همچون هر ملتی که میخواهد ترقی داشته باشد نیاز داریم. به مدارس و مراکز علمی نوین محتاجیم. صنعت و تجارت بی سامان است. مقامات جملگی به رشوه گرفتن از خودی و بیگانه عادت کردند، این از یک سو، و از سوی دیگر از ستم کردن به عامه مردم شرم که ندارند هیچ، گویی از آن متلذذ هم میشوند. وقتی همه این امور سر و سامانی یافت می توانیم نفس به راحتی بکشیم، چون تازه می توانیم قدم در راه ترقی بگذاریم.
آرزوهای دور و درازی در سر داری امیر کبیر رضا.
آرزوی سالیان دراز زندگی من بوده، اما می دانم که می توانیم به آن دست پیدا کنیم.
خدا کند.
با توجه به عنایت اعلی حضرت به بنده می توانم قول بدهم به اهدافی که از روز نخست خدمتتان عرض کرده ام نائل خواهیم شد.
با خیال راحت کارت رو بکن. البته این را هم بگویم که در همین چند ماهی که زمام امور را به شما سپرده ایم، سعایت ها و بدگویی ها از شما کم نبوده امیر کبیر. بسیاری میکوشند تا مرا نسبت به شما دل سرد کنم، اما میدانم که با جدیت دارید امور را پیش میبرید.
نهایت کوشش خود را میکنم علی‌حضرت.
چنین کنم امیر، چنین کنم.
چه خبر شده؟ این سر و صدا ها چیست؟
چه میدانم جناب صدر اعظم، گویا نایب نوکران سفارت روس است. مرحومه یاورده گفتند صبر کند تا امیر اجازه بدهند. او هم جار و جنجال به راه انداخته.
بسپارید سفیرشان هم که آمد منتظر بماند تا من بگویم.
البته هرچه شما بفرمایید.
و این نوکر را بگویید دستش را ببندند و بیاورند.
دستش را ببندند؟
به واسطه یه عربت کشیدنش باید تنبیه بشود یا نه؟
چه عرض کنم؟ سالیان سال در این دستگاه خدمتکارم، اول باری میشنوم با آدم سفارت جور دیگه رفتار میکنن.
برو بگو کاری که گفتم بکنند.
چشم امیر. خدا آخر عاقبت همه را به خیر کند. امیر را بی خود امیر کبیر نمیگویند که
خودمانم برای صدراعظم عریضه نیاورده ایم. جناب سفیر دولت روسیه مرقوم دادند، باز باید معطل شوم؟ نمیدانم، از تندی سفیر و دولت علیه روس ترس ندارید؟
نایب، من از اولش میدونستم تو با این عربده کشیدنا کار دست خودت میدی. بابا یه چند دقیقه هم دندون روی جگر میذاشتی تا امیر دستور میداد خدمت برسی. خوب شد حالا؟
تو دیگه چی میگی؟ از چی حرف میزنی؟
از این که جناب صدر اعظم دستور دادن کت بسته به حضور ببرندت.
کت بسته؟ کی هم چربی زده؟
خود جناب صدر اعظم.
بدون اینکه به عاقبتش فکر کنم؟
بدبخت، اونی که باید به آخر عاقبتش فکر کنه تویی که نوکری بیگانه زبونتو دراز کرده. نگهبان، فرمان صدر اعظم این است که همین حالا این سیاه روز رو دست بسته به حضور ببرید.
بروی چشم قربان. چیکار میکنی؟ اعلام کنید. من از سفارت مأمورم. ولم کنید. چیکار میکنید؟
تقلای بی خودی نکن، بیارینش.
ولم کن آقا. چیکار داری میکنید؟
بیاریدش.
نبیار.
یه قدری آروم باش نایب، اینجا وضعش فرق کرده. حرف سفارت رو کسی نمیخونه.
این حرفا چی آقا؟
هنوز که این مرد هیاهو میکند.
جناب امیر، به فرموده این نوکر سفارت روس رو دست بسته خدمت آوردی.
بنده از جانب دولت علیه روس مرقومه آوردم، حق دارم جواب خواسته رفع زحمت کنم. این دیگر بگیر و ببند دارد.
مرقوم آوردن و جواب خواستن هیچ عیبی ندارد، کسی هم از این بابت متعرضت نمی شود، اما جنجال کردن و هیاهو راه انداختن از هر که باشد مجازات دارد.
من جنجال به پا نکردم جناب امیر، فقط خواستم
دست این مرد را باز کنید و بروید.
چشم، قربانت کردم. بیا دستت بازه، اما حیا داشته باش.
می توانید بروید.
با اجازه. بریم.
از لباس و لسان تو می فهمم که مسلمانی.
بله امیر، مسلمانم.
با این که بر سن و مسلمانی باید فکر آخرتت باشی. چرا سنگ کفار را به سینه می زنی؟
عرض شود که سال هاست نوکر سفارتم و البته مورد اطمینان و وظیفه‌ام بوده که به ارباب خودم خدمت کنم.
فکر میکنی به درگاه خدا و خلق خدا این عذر پذیرفتنی است؟
چه عرض کنم قربان؟
تو نمیخواهی این آخر عمر نان حلال به خانه ببری؟
کاری از من ساخته نیست جناب صدر اعظم، عمری این طور گذران کردیم.
به آن عمری کاری ندارم. نمیخوای خودت را پاک کنی و بروی؟
من که عرض کردم خودم را ناچار میبینم، اما اگر امیر چاره‌ای میشناسند دستشونم میبوسم.
از این پس در خدمت ما باش.
نوکری شما برام مایه عزت جناب صدر اعظم.
به شرطی که فقط حرف نباشد.
ما را اینجوری نبینین قربان، حرفمون از دلمون میاد.
بسیار خوب، اینطور بهتر است.
برای اینکه حرفمو ثابت کنم همین امروز از سفارت استعفا داده به خدمت امیر میاد.
نه پیرمرد، نخواستم از سفارت بیرون بیایی، همونجا بمان اما در خدمت ما باش.
متوجه فرمایش امیر نمیشم.
ماهیانه تو در سفارت چه مبلغ است؟
4 تومان.
غلام علی صراف را میشناسی؟
بله امیر، بله میشناسم.
بسیار خوب، میسپارم غلام علی صراف ماهی 5 تومان مقرری ماهانه، البته به صورت محرمانه به تو بدهد.
من چه عرض کنم؟ کرم امیر منو غافلگیر کرده.
خانه تو کجاست؟
پشت زنبورک خانه قربان.
سید تفرشی را میشناسی؟
بله قربان، بله، از بزرگان محله ماست.
خدمتی که تو باید انجام بدهی این است که در سفارت روس هر چه درباره ایران و ایرانیان شنیدی محرمانه، جوری که احدی حتی از اهل خانه تو هم پی نبرد، شبانه به گوش سید تفرشی برسانیم.
چشم جناب صدر اعظم، چشم.
فقط این را بدان که اگر گفته های تو به گوش سالسی برسد، هر که خواهد باشد، در حکم قتل توست.
خیال مبارک راحت باشد امیر.
حال مرخصی، به سفارت برو، بگو مکتوب را به گماشتگان امیر دادم و پاسخ را به بعد موکول کردند.
چشم.
چرا نمیشینی جناب آقا خان؟
دلم آرام ندارد جناب کورنل شیل، دیگر زمام همه چیز از دست ما خارج شد.
بنشین.
انتظاران بود که سفارت دولت فخیمه انگلیس کاری بکند، فکری بکند، اما انگار اوضاع بیش از اینها بیخ پیدا کرده.
چه شده میرزا آقا خان؟ به این زودی قافیه را باخته اید؟
با این شتابی که امیر نظام تقیخان دارند پیش می روند، همین که ما هنوز سری روی گردن داریم جای شکرش با.
بله بله بله، به راستی که صدر اعظم مردی وطن دوست و لایق است، با قدرت دارد قائله ها را برمی چیند.
بله، آخریش آصف الدوله خودمان است.
آصف الدوله زود دست به کار شد، دیده بود که امیر دارد یکی یکی شورش ها را میخواباند، میباید وقت مناسب تری برای شورش انتخاب میکرد.
حالا چه بر سرش میآید؟
سفارت ما و لندن تمام تلاششان را برای حفظ جان خودش و پسرانش میکند. پسرانش گریخته به بغداد رفته اند، جای آنها امن است، نگران خود او هستیم.
مشکل فقط آصف الدوله نیست، این صدر اعظم اساس همه چیز را به هم زده و دارد طرح تازه برای کشور می‌ریزد. برای مالیه قانون گذاشته، دارد به اوضاع شاهزادگان و اشراف هم رسیدگی می‌کند، نمی‌گذارد جای کسی دستش به چیزی بند شود.
و از هیچ کس هم کاری ساخته نیست، شاه اعتماد کامل به او کرده، حتی خواهرش را به عقد او درآورده. ملکه مادر مهدولیانیست نفوذ چندانی بر شاه ندارد.
بله جناب سفیر، حتی میرزا آقاسی که این همه نزد مهد اولیا ارج و قرب دارد، چند روز پیش نزد ما گلایه کنان آمده بود که هیچ کس حرف شنویش را ندارد.
با این همه نباید کوتاه بیاییم، هنوز خزانه مملکت خالی است، شاهان هم میخوان خوش بگذرانند.
که با خالی بودن خزانه ممکن نیست.
همین پاشنه آشیل امیر است.
امیر؟ حالا او را امیر کبیر می خوانند، عوام برایش افسانه سازی می کنند.
و این هم نقطه ضعفی دیگر.
نقطه ضعف؟
هیچ پادشاهی دوست ندارد وزیرش از او محبوب تر باشد.
ایران را بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما دوستان خوب و نازنین. شب و روزتان خوش و روزگارتان پر از شادی باد. امیدواریم تندرست و شادمان امروز نیز همراه ما باشید با برنامه قند پارسی، برنامه‌ای که سرشار از حکایت‌های شیرین و سخن گذشتگان فرهیخته امان است. اما پیش از آن به ابیاتی دلنشین از زنده یاد سپیده کاشانی شاعره کشورمان گوش کنید. معبود تویی از تو امان می‌خواهم، زان چشمه سرمدی نشان می‌خواهم. گفتی که شهید زنده و جاوید است، یا رب ز تو عمر جاودان می‌خواهم. روزی الاغی با اسبی سخن می گفت که ای اسب، با اینکه من زیادتر تلاش می کنم و برای صاحبم بیشتر کار می کنم، ببین وضع مرا که بدنم پر از چرک و جلو پالانم پاره است، ولی تو این چنین زیبا هستی و زین زرین بر پشت تو نهادند و افسار زیبا و کاکل قشنگ و پاکیزه هم چون گل داری. اسب در پاسخ به او گفت: چشمت کور تا خر نباشی. معروف است که سر سعدی شیرازی تاس و بیمو بود. روزی او با یکی از دانشمندان زمان خود سرگرم بحث بود. آن دانشمند که خود را در برابر تیغ زبان سعدی شکست خورده می دید، در برابر دلیل سعدی درمانده شد و با لحنی پرخاشگرانه گفت: من به قدر موی سر تو درس خواندم. سعدی بیدرنگ کلاه از سر خود برداشت و به حاضران گفت:
سر من را بنگرید تا اندازه فضیلت آقا بر شما آشکار شود.
گویان در روزگاران گذشته یکی از شاهان گروهی جوان زورمند و توانا را برای محافظت از خود برگزیده بود و البته این محافظان گاهی افسایش می‌یافتند. بنابراین شاه هر وقت که در میان سربازان محافظ خود قیافه تازه‌ای می‌دید، از او به ترتیب این سه سؤال را می‌پرسید: چند سال داری؟ چند وقت است در گروه محافظان من خدمت می کنی؟ آیا قضا و حقوقتان خوب است؟ و اما هنگامی جوانی که در کشور همسایه به دنیا آمده بود، زبان آنجا را خوب نمی دانست. بنابراین فرمانده محافظان یکی از سربازان خود را مأمور کرد تا به او یاد بدهد که در جواب سؤالهای شاه به ترتیب بگوید 20 سال قربان، 1 ماه قربان و هر دو قربان. اتفاقا یک روز صبح شاه به طرف او رفت تا از او سؤال کند، اما این بار ترتیب سؤالها را عوض کرد. بدین سان که از او پرسید
چند وقت است در نیروهای من خدمت میکنی؟
او پاسخ داد
20 سال قربان.
شاه دید او خیلی جوان است، بنابراین با تعجب پرسید
مگر شما چند سال دارید؟
جوان پاسخ داد
1 ماه قربان.
شاه که بسیار خشمگین شده بود فریاد زد
خیلی عجیب است، پس بنابراین یا شما دیوانه باید باشید یا من.
جوان گفت
هر دو قربان.
شکر شکر شبند همه تو دیاره.
گویند در روزگاران گذشته و در آن هنگام که عرابه و کالسک سواری رواج داشت، روزی مردی سوار بر کالسکه یک اسبی از جایی می گذشت. جایی که کوچه های پیچ در پیچ داشت و مردم زیادی از آن کوچه ها گذر می کردند. از قضا در پیچ یکی از کوچه ها مردی ناگهان پدیدار شد و در پی آن هم پایش به چرخهای کالسکه برخورد کرد و به سختی آسیب دید. مرد که یکی از پاهایش سخت ناکار شده بود از صاحب کالسکه درخواست خسارتی سنگین کرد. کالسکه سوار که از سخن مرد شگفت زده شده بود گفت
چه میگویی برادر من؟ گمان کرده ای من سر گنج نشستم؟ من که پادشاه یا وزیر نیستم که؟
مرد آسیب دیده هم پاسخ داد
آقا جان بندم که 1000 پا نیستم که.
گویند در روزگاران گذشته بزرگی در جایگاه فرمانروای شهری تکیه زده بود و با همه توان خود به تهیدستان و درماندگان یاری می رساند. او تا می توانست از مواجب بزرگان و ثروتمندان شهر می کاست و به مردان دانا و شایسته و تهیدست می بخشید. و صد البته همین موضوع سبب شده بود تا دشمنان او در صدد بدنام کردنش برآیند، چنان که در یکی از روزها که فرمانروا گروهی را نزد خود پذیرفته بود، یکی از افراد با نفوذ شهر برای اینکه آن مرد بزرگ را نزد دیگران خار کند گفت
ای فرمانروای بزرگ، در دادگر بودن و توانای شما تردیدی نیست، ولی چرا در پاسخ مسائلی که مطرح می شود درنگ نمی کنی و پاسخ می دهی؟ به گمان من این برای یک فرمان روا خوب نیست.
فرمانروا در پاسخ سخن خشم‌آلود مرد با خونسردی لبخندی زد و گفت:
بگو بدانم در دست تو چند انگشت است؟
مرد پاسخ داد:
5 انگشت.
فرمانروا گفت:
چرا در پاسخ من درنگ نکردی؟
مرد گفت:
برای آنکه نیاز به درنگ نبود و پاسخ را به خوبی می دانستم.
فرمان روا سری جنباند و گفت:
پس بدان که من نیز در پاسخ مسائل این گونه ام و نیاز به اندیشه و درنگ ندارم.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
ایران را بشنویم.